أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. پس در تشخیص معنای موضوع الله و معنای حقیقی شد بود از راه علامات حقیقت، که اولین علامت بحث تبادر بود، یعنی انسباق معنا از لفظ بدون قرینه، که اون تبادر حاقی هم گفته شد، یعنی از حاق لفظ. عرض کردیم اینجا دو اشکال هست، اشکال عقلی کردن، اشکال دور وارد شده. یه روز تقریب اشکال دور گفته شد که این تبادر و انسباق معنا متعلق بر علم به وضع است در مرتبه سابقه، ولی کسی که عالم به اوضاع لغوی نباشد انسباق معانی اون لغت از اون الفاظ اون لغت حاصل نمی شود در ذهن او، چون دلالت لفظ بر معنا گفتیم ذاتی نیست. بنابراین تبادر متوقف بر علم به وضع هست. شما باقید این علم به وضع هم از خود تبادر به دستیاری این دور هست نسبت به مستعلم. چرا؟ میتونه به کسی دیگری رجوع کنن، به اهل لغت رجوع کنن، اونها برش تبادر کنن. این در حقیقت رجوع به کلام لغوی و یه نوع قول لغوی است. اینجا عرض کردیم چند تا پاسخهای غیر صحیح داده شده که خیلی هم نیاز به ذکرش نیست. مثلا مرحوم شیخ هادی تهرانی معروف در المحجة البیضاش، محجة الاصولش، اونجا گفته است برای این که علم به وضع شرط تبادر است نه اینکه مقتضی است. حالا شرط بودنش یا مقتضی بودنش فرقی نمی‌کنه، باز اشکال دوم وارده، چون بالاخره معلول متوقف بر شرطش هم هست. اگه شرطش رو بخوایم از خود معلول متوقف بر معلول باشه، باز همون دور لازم میاد. یا مرحوم محقق عراقی مثلا فرموده است برای اینکه اینجا دور نیست، لغویت هست. چون میشه گفت ما یه علم به وضع، یه مصداقی از این علم رو اول داریم، بعد یه مصداق دیگری از این علم ایجاد میشود. پس اون وجود علمی که در ذهن است و تبادر متوقف بر اون است، غیر از اون علمی است که به دست میاد و یه فرد دیگری است، گرچه هر دو متعلق به یه چیز هست، به وضع. این هم تمام نیست، چون در باب صفات ذات الاضافه که علم از اونهاست، اجتماع دو علم هم دو تا از این صفات ها برای یک معروض، برای یک قضیه ممکن نیست. اجتماع ضدین است و اجتماع مثلین است که محال است. از در حقیقت اشکال دور این چیزا دفع نمیشه. دفع ای را که مرحوم صاحب کفایی فرموده است که یک صورتی دارد و بقیه هم پذیرفتن، این است که فرموده است یعنی که ما اینجا یه علم ارتکازی یا اجمالی، نه به معنای اون علم اجمالی که در بحث علم اجمالی میاد، علم به احد هما، نه، مقصود از اجمالی همین ارتکازی، یعنی علمی که مخفول عن هست، غیر ملتفت الیه هست، یه اینجور علمی داریم. این علم منشأ تبادره، ولی یه علم دیگری را از تبادر به دست میاریم، اون علم تفصیلی است، نه علم ارتکازی و اجمالی. وقتی ما تبادر میکنیم، مستعلم خودش تبادر میکنه یه معنایی رو از لفظ به علم تفصیلی متوجه الیه استقلالی میرسد، که پس این معنا معنای موضوع داره، به یه علم ارتکازی داره در ذهنش، او یتوقف علیه التبادر، یه علم تفصیلی برش حاصل میشه با التفات، با توجه، با استدلال از راه خود این تبادر در طول تبادر. این یتوقف علی التبادر، پس اون علمی که یتوقف علیه التبادر یه علم ارتکازی است، این علمی که یتوقف علی التبادر علم تفصیلی است. بقیه هم این رو پذیرفتن، چون ظاهرن چاره‌ای نبوده پذیرفتن و رد شدن. مرحوم شهید صدر فرمود این جواب هم درست نیست، چون اگر ما یه علم اجمالی به تعبیر ایشون یا ارتکازی به تعبیر باز هم ایشون هم دیگران داشته باشیم، یعنی علمی داریم ولی متوجهون الیه نیست، مخبولون ان هست. علمی که در ذهن ما هست و متوجهون به نیست مخبولون ان هست، با خود التفات به عالم ذهن انسان اون علم رو به دست میاره، چون علم یک پدیده حضوریست برای انسان، برای خود عالم. برای خود عالم علم حضوریست، نیاز به استدلال نداره و به بیان دیگر. اینجا ما میخواییم از تبادر، گفته شد تبادر معلول واقع وضع نیست، چون ممکنه وضع باشه ولی تبادر نباشه. چه کسی که عالم به لغات دیگر نیست، همه اون لغات وضع شدن ولی ما چون عالم نیستیم تبادر برامون حاصل نمیشه. کسی هم که علم به وضع پیدا کنه ولی اشتباها خیال کنه که این وضع شد، تبادر برش حاصل میشه. پس بنابراین واقع وضع سبب و علت تبادر که نیست، تبادر سببش و علتش و مقتضیش علم به وضع طبق مسلک معروف و مشهور. علم شد سبب، تبادر شد مسبب. عین آتش و نار و دخان، این نار مثلا علت و سبب، دخان هم مسبب. وقت گفته میشه که در هر امور متلازمات در عالم وجود علم به معلول به لازم مستلزم علم به مجزوم به علت. اینجا هم میخوان همین، از همین قاعده میخوان استفاده کنیم، همین استدلال رو بگیم. ما وقتی تبادر میکنیم، این تبادر و انسباق معنا معلول علم به وضع، معلول خود وضع که نیست که بخوایم از علم به تبادر علم به وضع پیدا کنیم. ما گفتیم وضع علت نیست، وضع هست حالا به همه در همه لغات، ولی ما تبادر نداریم از اون لغات، معلول علم به وضع. پس میخواییم از تبادر که لازم است و معلول است استدلال کنیم و برسیم به سببش و مقتضیش، که سبب و مقتضیش چیه؟ خود علم به وضع. یعنی از علم به تبادر برسیم به علم به علم به وضع. این معناش استدلال بر علم به علمه، با اینکه علم به علم، علم به امر حضوری است، گفته شده است در جای خودش در حکمت در بنده امور حضوری قابل استدلال نیستن، معلومات حضوری، علم به اونها هم حضوری است. علم به اونها حضوری است و از روی استدلال نیست که ما بگیم از علم به معلولش پی ببریم علم به علت پی ببریم. پس بنابراین نمیتونه کسی بگه ما اینجا از علم به تبادر علم به علم به وضع پیدا میکنیم. ما اگر علم به وضع داریم با توجه به خود عالم ذهن متوجه میشیم که این علم داریم، چون علم به علم حضوریه، مثل خود اون علم نیست، وضع و علم به وضع علم به امر حصولی است، ولی علم به علم به وضع دیگه حضوریه، چون علم امر حضوری است و امور حضوری معلومات حضوری استدلال بردار نیست. با توجه به عالم نفس و عالم ذهن اون حاصل میشه علم حضوری. پس اینجا چگونه آقایون این گونه چیز کردن؟ این اشکال را نمیشه این گونه پاسخ دار. پاسخ درست به این اشکال اینه که اساساً تبادر متوقف بر علم به وضع نیست، چون آقایون آمدن حقیقت علقه وضعیه ره به امر انشائی و اعتباری گرفتن یا امر تعهدی و فرض شده که مثلا علم به اون امر تعهدی هم لازمه یا امر انشائی اعتباری. پس تبادر معلول علم به اون است. طبق آنچه که قبلا گذشت کردم بحث حقیقت وضع، اینجا باز از جاییست که اون حقیقت اون نظریه درست بیشتر جلوه میکنه صحتش. اساساً بحث وضع بحث نه امر اعتباری است نه امر تعهدی است، یه حالت تکوینی است که در ذهن ایجاد میشه و اون حالت اقترانی که بین لفظ و معنا یا احساس به لفظ و تصور معنا، این اقتران شکل میگیره که حتی در حیوانات هم این حالت ممکنه شکل بگیره، خیلی کم. در کودکانی که هنوز بحث علم و حرف و تصدیق و حرفا در ذهنشون نیست، این اقترانهای بین صوت و بین چیزی در ذهن شکل میگیره. مادر در قبرش چیزی رو میاره، این تکرار میکنه یه لفظی رو، یه اقتران سبب میشه که در عالم حس سامعی او هر وقت این حس که چینید، چند بار این حس شنیده مقرونه با اون چیز، این حس ایجاد میشه به طور ناخودآگاه و غیر اختیاری، اون شیئی که مقرونه با اون بوده اونم تو ذهنش تصوراً ایجاد میشه. بین اینا این عرفه به اصطلاح رفلکسی ایجاد میشه، این عرفه شرطی ایجاد میشه که این احساس اون حدیده تصوری خاص رو در ذهن عالم ذهنش منتقل شده و منصرف میکنه. علم نیست، اصلا مقوله علم نیست، مقوله یک حالت تکلیفی نیست که ایجاد میشه. پس تبادر متوقف بر این حالته و اجازه بود. و این حالت وقتی این در یه عرفی ایجاد شد برای انسان، خب این که ذاتی نبود، چون گفتیم الفاظ ذاتن یه امچین رفلکس هایی نداره. وقتی انسان ملتفت شد، متوجه خودش شد که این حالت داره، از این میتونه کشف کنه، حالا به علم برسه، اگر اهل علم و تصدیق و این حرفا باشه، نه مثل کودک علم و این حرفا سرش نمیشه، میتونه از این حالت به این نتیجه برسه که پس در این، چون منشأ دیگه ای نداره این رفلکسی که ایجاد شده، این اشراق، نه این علم نیست، این همون اقترانه. قبلا گفت معقول نیست در اقتران خود عجب حرفیه، این علم نیست، این تصدیق نیست، این مجرد تصوره، مجرد دیدن این دوتا رو با همه. علم نه، مقصودم اینجا از علم تصدیقه، اون تصور که علم نیست. اینجا عجب حرفیه، این مقصود علم به معنای حقیقی یعنی تصدیقه، به اینکه این معنای موضوع منله علم از آنه اینجا مقصود. پس بنابراین اون حالت اقتران یا امر تکوینی است، ایجاد شده در ذهن هر کسی. اینجا برای انسانی که اهل علمه میاد صبر رو تقسیم میکنه، میگه این حالت برای چی در من ایجاد شده که من این لفظ رو وقتی به ذهنم میاد این معنا منصرف میشه به ذهن من، از باب امور تکوینی که نیست. این پس منشأش همین وضع اهل لغته، در این لغت و عرفی که من زندگی میکنم، بنابراین این وضع شده برای این معنا، این قرنها ایجاد شده در ذهن ما، حالا یا از کثرت استعمال یا از هر چیزی. پس مشخص میشه که منشأ این اقتران، این حالت انسباق، اینه که در نزد اهل این لغت این چنین قرن شکل گرفته و همین معنای موضوع بوده. پس بنابراین اینجا هم باز در این بحث هم مشخص میشه که حقیقت علقه وضعی، همونجور که قبلا گفتیم، یک حالت، یه امر تکوینی است. وضعش هم که معنای مصدری وضع، نه معنای اسم مصدری، بازم ایجاد همون حالت تکوینی است. امر تکوینی مقصود ماهیات نیست، ماهیات خمسه، کلیات خمسه که نیست، اقتران امر مثل همه امور به اصطلاح غیر ماهوی تکوینی، مثل با هم بودن دو چیز، ماهیت چیه، ماهیت ماهیتش چیه، جنسش چیه، فصلش چیه، اون بحثا که می‌خوایم بریم. اقتران امر تکوینی است، مقصود از تکوینی اینه، یه امر واقعی است، یه حقیقت واقعی است، این حقیقت واقعی وقتی شکل گرفت، ذهن انسان هم این قدرت رو داره که تا این دو تا در ذهنش با هم تلقین شد، با هم کنار هم قرار گرفت، یه بار، دو بار، سه بار، تا یه بار این بیاد باز اون به ذهنش میاد. از که این در حیوانات هم هست، اون با اون دانشمند معروف به اصطلاح در علم و نفس و اینا، این در حیوانات هم تجربه میکنه، میبینه برای اینکه مثلا سگ رو هر وقت اون زنگ خاص رو میزنن لعابش میریزه، چون چند بار با غذا رو آوردن پیش اون سگ، با زدن زنگ معینی چند بار این دو رو با هم مقرون کردن، بعد دیدن هر وقت این زنگ زده میشه این سگ اون حالت ریختن لعابش رو خیال میکنه، غذا در مقابلش قرار گرفته، عین اون حالت بهش دست میده. این هست در هم حیوانات، در انسان هم هست، انسان وسیع‌تره مخصوصا در مسائل ذهنی، این تصوری. فلذا وقتی دو تا یک صوت و یه معنا با هم قرین میشه، حتی در کودک که هنوز بحث علم و تصدیق و استدلال و اینا درش نیست، قرین میشه این دو تا با هم در ذهنش یه بار، دو بار، سه بار، هر وقت این قرین رو تصور میکنه یا حسه بهش میکنه، ذهنش میره با حس اون دیگه. این حقیقت علقه وضعیه و ایجاد این حقیقت، این امر واقعی که یک چیز تکوینی است، ایجاد این حالت اون وضعه. وقت انسان اگر این حالت پیشش پیدا شد از نسبت لفظ و معنایی، خب اگر قرینه‌ای در کار نبود، منشأ دیگه‌ای نداشت، میتونه بشینه حساب کنه بگه خیلی خوب این منشأش چیزی نیست، خلاص وضع لغوی، یعنی خلاصی که در این لغت این اقتران ایجاد شده، حالا یا از کسرت استعمال یا از هر چیز دیگری، که من در این لغت هر وقت این لفظ رو میشنوم تو ذهنم این معنا منطبق میشه، پس علم به وضع بدان. بنابراین علم به وضع متوقف شد، متوقف شد بر تبادر، تبادر متوقف بر علم که به معنای اذعان و تصدیق نشد، بلکه متوقف بر اون بود او که باز حضوری باشه، باز با التفات به او پیدا میکنه اون دیگه انتفاق یعنی چه، تبادر یعنی چه، استدلال یعنی چه، از معلول نمیخواد به علت پی ببره در علوم معلومات حضورش انسان. مثلا گفته شده محال انسان در معلومات حضورش استدلال و برهان اقامه کنه، این برهان مال معلومات حصولیه نه مال معلومات حضوری. معلومات حضوری با توجه ایجاد حاصل میشه در نفس، علم بشه، علم به علم با توجه به اون خود عالم نفس ایجاد میشه. پس ما دو تا علم نداریم که یکی اسمش میذاریم ارتکازی یا اجمالی، یکی میذاریم تفصیلی. بعد بگیم این تفصیلی متوقف بر تبادره، تبادر متوقف بر اون ارتکازیه یا اجمالیه. بعد که یه علم داریم، تمام علم تفصیلی برامون بله حاصل میشه وقتی دقت کنیم به تبادر خودمون، هیچ منشأی نداره غیر از همون اختران که وضعه. یک علم داریم متوقف بر تبادر، علم به معنای اذعان و تصدیق. یه تبادر رو داریم متوقف بر اون اقتران مؤکد، بر اون حالت رفلکسی که ارزش کردیم، حالت شرطی که در ذهن ایجاد میشه بین اون حس خاص و بین انطباق معنا از ذهن، که اونم هست حقیقت وضع، اونم هست واقعا حقیقت اون علقه وضعیه، چه به معنای اسم مصدر بگیریم که نتیجه است، چه خود وضع که ایجاد اون اقتران و قرن مؤکده. بنابراین این اشکال این گونه تو ذهن آقایی هم شاید همین بوده، ولی خود چون اونجا بحث وضع را امر اعتباری یا تعهدی گرفتن، مجبور شدن یه علم به وضع هم به اون معنا قائل بشن، و حالا اینجا آمدن اینجوری گفتن اون ارتکازیه، اون تفصیلیه، غافل از اینکه این تو این اشکال علم حضوری رو با اشکال اینکه در علم حضوری ما استدلال میکنیم، میخواییم از استدلال برهان به علم به علم برسیم و این درست نیست. خب بله، این دلیل، این خواست که دارم دلیل بر بطلان اون دو مبنا هست. البته مبنای تعهد اصلا میگه این انس ذهنی وضع نیست، اون اصلا برنامه رو عوض کرده، همون دلالت تصدیقی رو گرفته، اونجا دیگه میگه اینجا وضع نیست، تبادر اینجا با تبادر ما معنای موضوع الله نمیتونیم تشخیص بدیم، لابد اون از زیرای دیگری معانی موضوع الله رو، همون تعهدات رو تشخیص با رجوع به مثلا که ببینیم در استعمالات چه قصد میکنن، چه بلکه مدبور تصدیقشون چیه. ولی بله، برای اون دو مسلک قابل توجیه نیست، این اشکال بود، قابل دخل نیست اشکال دور. این اشکال اول بود که اشکال دور بود و پاسخ صحیحش هم مشخص شد. اشکال دوم که اشکال دیگری است، اشکال اثباتی است و اشکال مهمی هم هست، اون اشکال عقلی بود و یه جوابی میخواست، در حقیقت تحلیل بود. این اشکال نه، یه اشکال جدی اثباتی مؤثری است، حل یعنی در حقیقت اثر عملی داره این اشکال دوم، غیر از اون که بحث عقلی بود و تحلیل می‌خواستیم بگو، چون بدون شک ما از تبادر می‌رسیم به علم به وضع، می‌خواستیم تحلیل کنیم شبهه دور دفع کنیم، دفع کردیم. این اشکال بحث دیگری است. ایشون مرحوم شهید صدر میگه اشکال دومه که اینجا میباستی متعرض میشدن آقایون و نشدن متاسفانه، اینه که خب حالا در علامت بودن تبادر یا استفاده از تبادر برای مثلا علم به وضع گفته شد که این تبادر باستی حاقی باشه، یعنی به حاق لفظ برگرده. خب بر اساس قرینه نباشه یا بر اساس یک اینجا ایشون میفرمایند که دو تا احتمال هست که این تبادر مطابق وضع نباشه و بر اساس علقه وضعیه نباشه، یعنی علقه وضعیه چیز دیگه باشه ولی این انسان مستعلم تبادر کنه این معنا را. یکی این که به جهت قرینه باشه، معنا مجاز باشه، چون قرینه بوده با قرینه این معنا به ذهنش منتقل شده. مثلا گفته کلمه یرمی بوده، اسد با یرمی و اسد فی الحمام گفته تو ذهنش رجل شجاع آمده، خب معلوم از قرینه. این راهش راه حلش روشنه که این قرینه را حذف بکنه، فقط لفظ را چند بار اطلاق بکنه برای تبادر و اون چیزی که محتمل القرینه هست حذفش بکنه تا ببینه از لفظ چه معنایی به ذهن میاد. وقتی این معنا دیگه مستند به قرینه نیست، چون قرینه اون چیزی که محتمل القرینه است حذفش کرد. پس اگه بازم همون معنا آمد معلوم میشه این مثلا مربوط به لفظه، مربوط به قرینه است. ولی ایشون میفرماید یک چیز دیگر هم هست غیر از این که اون ممکنه سبب افتادن این معنا، یعنی تبادر این معنا و انسباق این معنا از لفظ به ذهن باشه، با اینکه مربوط به وضع هم نیست. و اون انس ذهنی بعضی ها با الفاظ مخصوصی با الفاظ اونسه با معنای خاصی دارن غیر معنای حقیقیش. حالا یا چون شما میگه مثلا ببینید اعلام، اسماء اعلام، هر کسی از علم اون فردی را که اعلام مشترکه در الفاظ مشترکه اون معنایی که نزدیک خودشه اون زود میفهمه. وقتی میگه مثلا محمد، محمد خودشون بزنش میده، اون یکی محمد خودش باز بزنش میده، چرا؟ چون با این معنوسه. در الفاظ موضوع برای کلیات هم اینجوریه، چون خودش مثلا بین علماست و حوزه است و فقهاست، وقتی کلمه عالم به ذهنش میرسه زود عالم روحانی به ذهنش میرسه، چون ذهنش انس داره با این معنا. کسانی که در یه محیط ها و عرف عرفهای اصطلاح دارای اصطلاحات عرفی خاص هستن، مثل عرفهای تخصصی علمی، الفاظ در اونجا یه معانی مجازی به کار گرفته میشه در معانی خاصی، حقیقی هم نیست، معنی حقیقی هم معنی آب لغویشه، ولی چون انس با اون معنا پیدا کرده این لفظ وقتی اطلاق میشه تبادر میکنه به ذهنش معنای خاص. خب بعضی جا و این علتش هم قرینه نیست با لفظ، هیچ گونه قرینه لفظی نیست، قرینه حسی و مادی نیست با لفظ، این هم انس ذهنیه که ایجاد میشه به جهات مختلفی. این احتمال اگر بیاد در این تبادر، شخص مستعلم احتمال بده که اینجا حالا چون انس ذهنی با این معنا بیشتر داشته با رجل شجاع، حالا رجل شجاع به ذهنش آمده مثلا، یا احتمال بده همون حیوان مفترس که به ذهنش میاد شاید به جهت انس است که با این حیوان مفترس بود. اگر مثلا مسئول باغ وحش بوده مثلا شاید از این جهته که این به ذهنش میاد از این کلمه. این احتمال رو نفی کنه. و آنچه که میزانه در وضع این که اون معنایی که به ذهن میاد به ذهن همه عرف بیاد، نه به ذهن من یک شخص. به عبارت اخرى این تبادر تبادر شخصی شد. آنچه که کشف از معنا و علقه وضعیه لغوی میکنه تبادر نوع عرفه. خب تبادر نوع عرفه من چگونه به دست بیارم؟ اگر احتمال بدم که این تبادر تبادر شخص من مستعلمه و به جهت یه انس خاصی است که من با این معنا داشتم، شاید من اینجورم دیگران اینجوری نیستن، اگه من باشم از همه برم بپرسم این باز رجوع به لغت شد دیگه، نه تبادر. من اینجوری تبادر میکنم ولی احتمال میدم این تبادر یک حالت خاصی در من باشه. اینجا رو چیکار کنید؟ ایشون میفرماید این احتمال اگر آمد وقتی که ما نمیتونیم استدلال کنیم با این تبادر شخصی، برای اینکه نوع هم همین را تبادر میکنه، مگر اینکه رجوع کنیم به تبادرهای اونا که رجوع به اهل لغت، رجوع به دیگرانه. و این غیر خلف این تبادر بحث است، اینه که با یه تبادر خود مستعلم به علقه وضعی برسه، علم پیدا کنه که معنای موضوع در لغت اینه. اینجا احتمال اینکه این معنای متبادر، این معنای منسبق به ذهن یک تبادر شخصی است و تبادر شخصی با تبادر نوعی که تبادر عرفه فرق میکنه، این احتمال رو چگونه ما نفی کنیم؟ و تا این احتمال نفی نکنیم ما به القه وضعیه نخواهیم رسید. آنچه که القه وضعیه است تبادل نوعی و آنچه که ظهور را تشکیل میده و استعمال مستعمل و خطابات ظاهر درونه همون تبادل معانی عرفی است، نه تبادل شخصی. ما از اون احراز کنیم و تا اون احراز نکنیم موضوع حجیت ظهور را احراز نمیتونیم بکنیم. پس این احتمال که بیاد، این احتمال چگونه نفی کنیم؟ اینجا ایشون بفرماد بر این که اگر منشعی باشه برای واقعا این انس خاص، اون منشع رو بایستی حسابش کنیم، واقعا حذف کنیم ببینیم اگر قابل حذف با حذف بازم اون تبادر هست. اگر دیم تبادر نیست اینجا میتونیم بفرماییم که مربوطه، ولی اگر جایی منشع مشخصی نبود ما فقط یه احتمال بدیم. حالا ما در اثر اینکه انسان انسیات ذهنیش همه جا نمیتونه تشخیص بده، نکنه یه انس ذهنی اینجا باشه که ما این معنا رو به ذهنمون میاد و دیگران اگر بهشون عرضه بشه این لفظ همه همین معنا رو تبادر نکنن. محض این احتمالشون اینجا اینجوری میفرماد، این احتمال محض وجود اینجور احتمال بعد از اینکه انسان اون چیزی که محتمل و قرینی است او رو حساب کنه و او رو نفی کنه به طوری که اثر نکنه در تبادلش، این مقدار تفحص لازمه. بعد اون مقدار از احتمالی که میمونه ایشون میفرماد در اینجا یه اصل عقلایی هست، یه اصل عقلایی هست که میگوید این اصل عقلایی ما به این تمسک میکنیم و از این راه اثبات میکنیم اون تبادل نوعی را، یا به عبارت اخرى اثبات میکنیم ظهور نوعی را. چون موضوع حجیت ظهور نوعی است نه ظهور شخصی، فهم عرف است نه فهم من. و اون اصل عقلایی اینه که ایشون میفرماد عقلا این فهم شخصی را و استظهار شخصی را جایی که قرینه نیست، نه قرینه لفظی و مادی، نه قرینه معنوی، احتمال معتدون به یک انس خاصی که مثلا اهل اصطلاح خاصی است، اهل عرف خاصی است، اهل فن خاصی است که سبب این شده، اینم در تونست نفی کنه مستعلم و در اینا رو نفی کرد، ولی در این حال احتمال داره یه انسی باشه با این معنا که در نزد دیگران و نوع نیست، عرف نیست. این احتمال اندل عرف ملغاست، یعنی عرف ظهور شخصی را، استظهار شخصی را، تبادل شخصی را، این ره کاشف از و مطابق از مطابق با تبادل نوع حساب بکنه. یه اصالت و تطابق دارن بین فهم شخصی و فهم نوعی که اگر این نباشد ما در فقه خیلی جاها دیگه کمیتمون لنگه. خب این فقیه میگه من اینجوری میفهمم، کی گفت عرف اینجوری میفهمم؟ شاید این آقا فقط اینجوری میفهمم، شاید این عرف خاص آخونده که حالا جمع شدن دارن بحثای فقهی میکنن تو اصطلاحات فقهی این اونسا هستشون شده، ولی تو در لغت اینجوری نیست، این لفظ اینجوری نبوده. اینجا یه اصل عقلایی هست شبیه اون اصل عدم نقلی که در باب احتمال نقل گفته خواهد شد در بحثای آینده تعارض احوال. اگر احتمال بدیم این معنایی که حالا هست این معنا منقوله، منقولون الیه، لفظ در زبان صدور خطاب یه معنای دیگری داشته به تدریج منتقل شده به این معنا که حالا میفهمیم. اونجا میگن اگر علم به نقل داری دیگه نمیشه کاری کرد، ولی اگر علم نداری فقط احتمال میدی، عرف استالت و عدم نقلی را قائله به عنوان یک اصل حجت عقلایی. اینجا هم همینجور یه اصل را عقلا قائله در باب ظهورات، اونی که ظهور شخصی اشخاص را در اون مقداری که میدونن قرینه باش نیست، نه لفظی نه معنوی نه مقامی نه سیاقی، استظهار شخصیشون کاشف از استظهار نوعیه و این را طریق و حجت قرار میدن برای اینکه پس استظهار نوعی هم همینه، عرف هم همینه. میفهمن اصالت و تطابق بین استظهار شخصی و استظهار نوعی جایی که یک احتمال معتدن بهی و منشأی برای فرق بین استظهار شخصی و استظهار نوعی نباشه، محض این احتمال منفیز اندر اقلا و الا منصد میشه باب ظهورا. هر جایی اگه ما 5% 10% هم احتمال بدیم که خب به جهت یه انس ذهنی من این معنا رو میفهمم، شد بقیه اهل عرف نفهمن، این موجب این نمیشه که این استظهار حجت نباشه برای مستعلم، برای کسی که این استظهار داره. یه اصالت مطابقه بین فهم شخصی و فهم نوعی عرف قائله و این رو معتبر دونسته و حجت دونسته، شبیه اصالت عدم نقل. که در جایی که احتمال نقل بدیم اونجا هم همین اصل رو جاری میکنن فقها و علما، میگن تا ثابت نشه که این معنای نقل شده، پس این معنایی که حالا عرف میکنه همین زمان صدور خطاب هم بوده، چون نقل نادره خلاف اصل، اگر ثابت شده بود پیدا میشد، در لغت منعکس میشد، احتمال ضعیفی، این احتمال ضعیف را عقلا از باب غلبه یا از هر بابی حجت میکنن، یعنی نفیش را، اصل عدمش را جاری میکنن. اینجا هم همینجور، چون نوعا فردی که در یه عرفی زندگی میکنه استظهارات شخصیش طبق استظهارات نوعی و عرفی شکل میگیره، مگر یه جایی منشأ خاصی داشته باشه، قرینه‌ای باشه، قرینه کارش، شغل خاصی داشته باشه، اون شغل منشأ یک عنصر ذهنی خاصی باشه که اینها رو بایستی توجه کرد. ولی زائد بر این مقدار، مجرد احتمال اینکه بالاخره یه عنصری حالا من بدون توجه من در ذهن من ایجاد شده با این معنا که با معنی عرفی فرق کرده یه مقداری، این اندل عرف ولی اقلا حجت نیست، اقلا یعنی متنابه نیست، ملغی اندل اقلا لغو میکنن این احتمال رو، میگن این احتمال اعتنا نکن، استظهاراتو طبق استظهار عرفی، چون معمولا این استظهارات شخصی تابع استظهارات عرفی و به تبع استظهار عرفی شکل میگیره در هر عرفی، مستقل از این عرف اون استظهارات شخصی شکل نمیگیره در ذهن اشخاص، بنابراین تبادل شخصی کاشف از تبادل نوعی خواهد شد، این بل عرف حجت خواهد شد برای کشف از اون تبادل نوعی به معنایی که معنای عرفی کلمه است، معنای اهل اون لغته که ظهور هم بر اساس همون تنظیم میشه و در همون اون ظهور حجته، استظهار شخصی میشه طریق به اثبات استظهار عرفی، استظهار عرفی و نوعی هم موضوع حجیته. به این ترتیب نشکال دوم هم پاسخ داده میشه. صلی الله علیه و آله.